بسم الله الرحمن الرحیم.
در فرازهایی از دعای افتتاح صحبت میکنیم دیگه. بعد از ماه رمضان بحث دعای افتتاح آنلاین نیست، شما در جو دعای افتتاح نیستید، لذا بحثمونو باید عوض بکنیم. با اینکه بحث مربوطه به امام زمانه، با اینکه من دلم میخواست که این بحث دعای افتتاح و بحث امام زمان علیه السلام یه بحث مسلسلی بشه که چند هفته روش صحبت بکنیم، ولی با به پایان رفتن ماه مبارک رمضان دیگه باید بعد از ماه رمضان یواشش آماده مباحث مربوط به قدیر بشیم انشاءالله. اینه که انشاءالله برای آینده حالا ممکنه که به اصطلاح موضوع بحثمون رو عوض بکنیم، ولی 13 و آخرین جلسه است که ما درباره فرازهایی از دعای افتتاح صحبت میکنیم. دعای افتتاح در کتاب مانده از محمد ابن عثمان ابن سعید نایب دوم امام زمان، احمد ابن محمد ابن عثمان که برادرزاده ایشونه، این دعا رو از اونجا برداشته داده به محمد ابن نصر سکونی از ناقلان کهن این دعا، شیخ طوسی در مصباح المتهجد و سید ابن طاووس در اقبال الاعمال. دعای افتتاح 3 موضوع مشخص در تقسیم بندی ما داشت: حمد و ثنای خدا با صفات برجسته توحیدی، درود و سلام و صلوات بر محمد، و آل او با صفات مختص. روی این صفات خیلی تأکید میکنم، یک کمی مانور رو پروپاگاند کردم در سخنرانی های قبل، ولی بیشترش برای بعده. صفات خیلی مهمه، در زیارت ها هم که شما میرید، زیارت پیامبر، زیارت امیرالمومنین، زیارت عمه بقی، زیارت امام حسین، یا از دور زیارت میخونید، در زیارات یه صفاتی گفته میشه. بعضیا خیال میکنن که مثلا این آیات قرآن که آخرش داره والله علی کل شیء قدیر، والله علی کل شیء محیط، والله من ورائهم محیط، ان الله غفور رحیم، غفور شکور، اینایی که هست خداوند متعال یه مقدار مثل این آشپزایی که برای هیئت‌ها چیپس و سیب زمینی سرخ کرده میارن روی خورشت قیمه یا در کنار بیف استرگانوف میخوان بریزن، خیال میکنن این دا آورده. همجور خدا به فرشتگانش گفته که هر آیه که میاد یه خود بریز تایی اینا، اینجوری نیست. کلمه به کلمه این صفاتی که در پایان آیات قرآن اومده، غفور رحیم، نمیدونم عزیز انتقام، غفار، صفاتی که در آخر آیات اومده، تمامش با تمام مضمون آیه ارتباط مستقیم داره. خیلی بحثش جالبه ها، اینو بدونید. این به اصطلاح مقدمه این بحث منه در اینجا که اونم نمیخوام بحث کنم. در دعاها، در زیارتها، در دعای افتتاح خداوند متعال، یعنی امام زمان صلوات الله علیه که گوینده این دعا هستن و انشاء کننده هستند، در اینجا صفات برجسته ای را از ائمه یک یک آوردن و درود فرستادن، که خیلی جالب. این همه اینا مورد نظر، همه اینا روش استرس هست، تأکید هست، یعنی اینها یه چیزایی است که با یک پرسپکتیو خاص، به قول شما با یک نگاه خاص، میشه از متن اینها معارف دین رو استفاده کرد و درآورد. خیلی جالبه. نه، هر کدومش دقت خاص داره. اینجوری نیست که فرشتگان، ملائکه یا ائمه یه سری صفات خدا رو حفظ کرده باشن و بعد اومده باشن همینجوری بریزن آخر آیات رو تو دعاها و مناجات اینها. همه اینها جایگاه داره. یعنی مثلا عرض میکنم اگه توی آیهی خدا گفته ان الله غفور رحیم، اگر به جای غفور میگفت غفار رحیم، به جای رحیم میگفت رحمان، به جای رحمان میگفت مثلا یه صفتی دیگه، رعوف نمیشد. اینجا جایگاهش جایگاه اونه، یعنی اینا خیلی دقیقه. سومین موضوع دعای ندبه راجب امام زمان علیه السلام از کلن، که من امشبم چون شب آخر این پروسه است و از شب نیمه ما شروع کردیم، دو شب راجب امام حسن مجتبی علیه السلام صحبت کردیم، 12 شبم راجب دعای افتتا صحبت کردیم، امشب شب 13 همه راجب امام زمان صحبت کردیم که پایانش با ایشون بشه. البته یواشکی به شما میگم اگه کسی یادش بود و ما هم زنده بودیم سال دیگه به من تذکر بدین، من از این که نیمه اول رو هر شب جلسه نذاشتم پشیمونم. میگم چرا؟ البته کار خیلی سنگینه، چون ما هیچ کدوم از کارامونو تعطیل نمی کنیم، هر شب هم جلسه میذاریم، ولی در این حال میگم فکر میکنم که اگه امام زمان علیه السلام تشریف بیارم بگن که اگر تو این 14 شب قبلم جلسه داشتی یه جوون جذب جلسه میشد. من جواب ندارم بدم واقعا. و از آستان مقدس امام زمان ارواحنا فدا که کوش گوشت و پوست و استخون و خون و رگ و پی و زندگی و جسم و جانمون مال ایشونه و از ایشونه عذرخواهی میکنم برای همه کارامون، همه کارای ما خودم عرض میکنم ناقصه. در قسمت امام زمان علیه السلام مطالب گوناگونی داره، با اینکه یک سوم تقریبا دعاست، مطالب گوناگونی داره و خیلی این مطالب جالبه و مورد توجهه که من حالا یکی دو نمونش رو امشب عرض میکنم. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعاة الی طاعتک و القادة الی سبیلک و ترزقنا بها کرامت الدنیا و الاخره. شما اسم کوچیکتون چی بود؟ ببخشید علی آقا، شما دلت میاد دعای افتتاح رو بدون وضو بخونی؟ محمد علی تو دلت میاد؟ محمد علی تو دلت میاد؟ ها؟ دعا رو همه با وضو میخونن. خب آدم وقتی دعا میخونه با وضو یا آمادگی پیدا میکنه دیگه. این تاجرای بزرگ وقتی میخوان برن قرارداد ببندن رنج قراردادشون رو در نظر میگیرن. مثلا قرارداد یه وقت مثلا میگم والا به پوله، من که پول نمیدونم زیادش چقدره کمش چقدره، ما اهل دنیا نیستیم. وقتی میخواد یه قرارداد مثلا 100 میلیونی ببنده، یه کت شلواری که 20 دفعه پوشیده میپوشه، همین کیف دم دستیش رو ور میداره، خودکار بیگ ور میداره میره. این تو دنیا مطرحه ها. وقتی میخواد یه قرارداد 1 میلیون دلاری ببنده، کت شلوار ایتالیایی خاص میپوشه، کفش خاص، ماشین خاص، خودکاراشون ناقلاها خاصه، هتلایی که میشینن اونجا قرارداد میبندن خاصه. در دنیا اینجوری الان یه جاهایی هست، یه هتلایی هست در دنیا، یه اتاقایی هست مخصوص قراردادهای خیلی سطح بالا، اونجا اصلا پذیرایش اسپشیاله، یه جوری پذیرایی میکنن که من و شما به خواب اونم نیدیم نشنیدیم اصلا. چرا؟ برای اینکه میخوان قراردادهای بزرگ ببندن. لباسش خاصه، اتاقش خاصه، قراردادش خاصه، گارسونش خاصه، غذاش خاصه، این لیوانایی که توش شربت آب لیمو میخورن خاصه، همه چیش خاصه و همینطورم باید باشه. هر کاری یه زمینه‌های قبلی میخواد، یه محیط خاص میخواد. شما میخوام برین کلاس زبان با موقعی که میخوام برین جلسه حاج آقا حسینی، با موقعی که میخوام برین برای کوه، با موقعی که میخوام برین بازی گلف انجام بدین، با موقعی که میخوام برین روزه عاشورا، با موقعی که میخوام برین عروسی. عروسی هم تازه فرق میکنه، عروسی کجاست؟ تو خونه است، ولش کن. همینجوری میریم. وقتی میگن که تو تالار خیابون مثلا شمرونه، یه رنج دیگه داره. عروسیشون توی شرایتونه. من لباس مناسب ندارم، بعد برم قرض کنم. مثل ماها که میریم عبا قرض میکنیم، عبای زیکو، بعد میریم یه جاهایی که سطح بالاست. هر جایی یه لباس خاصی داره و آمادگی خاصی داره. شما وقتی تشریف می آوردید جلسه ما، هیچ کدومتون کلنگ کوه بر نداشتیم، برای اینکه کلنگ کوه مال کوه، اونم در فصل یخ و سرما، که وقتی میای پایین برای پایین اومدن نه برای بالا رفتن. یادتون باشه کلنگ رو برای پایین اومدن استفاده میکنن. وقتی میخوایم پایین بیام برای اینکه لیز نخورین، کلنگ میزنی وای میستی، استاپ میکنی، ترمز میگیری. برای جلسه ما کلنگ کوه نیوردین. چرا؟ برای اینکه جلسه جای این حرفا نیست. اینا رو همه رو مثال میزنم که شما بچه‌ها آمادگی ذهنی پیدا کنید برای اینکه یه جمله رو من بتونم معنا کنم. دعا خوندن یه شرایط خاص داره. الان که دعا میخوندن، دعای افتتاح، همه رو به قبله بودید، همه وضو داشتید، همه ساکت بودید، غیر از یکی دو نفر از عزیزان که با هم مشاوره میکردن، همه ساکت بودن، همه رو به قبله بودن، همه با وضو بودن، همه توجه میکردن، لذا اسم مخصوص حضرت که اومد همه پا شدن. خب در دعا ما حداقل با دو نفر طرفیم. اون دو نفر کیان؟ امام زمان ارواحنا فدا، خدا و کسانی که باشون دعا، براشون دعا میکنیم. اگه برای مؤمنین دعا میکنیم، اگه برای پدر مادرمون دعا میکنیم، اگر برای مریض ها دعا میکنیم، اگر برای هر چی، ما در دعا حداقل با دو گروه روبرو هستیم، یکی خداست و یکی امام زمان ارواحنا فدا. خب این یه مسئله. مسئله دیگه، دعا چند جنبه داره. حالا اگه بخوام راجع به دعا اینا صحبت بکنم، خیلی از موضوع پرت میشیم. یه جنبهش خود اتصال و پیوند بنده است با خدا، با امام زمان. یکی حاجته. شما اینو بدونید بچه ها، خیلی وقتا وقتی شما دعا میکنید، با اینکه دعا کردید روی حاجت، ولی سیستم دعا، ارتباط با خدا و امام زمان یه جوریه که اون حاجت و محتوا رو ذوب میکنه، از بین میبره. یه آدم حالی پیدا میکنه که ذوب میشه. حالا یه مثالی میزنم که شما خوب میفهمین. یه کسی عاشق یه زن بدی شده بود، اینا از قدیم نقل میکنن، اون یه کسیش هم گفتن ولی من عنوانشو نمیگم. عاشق یه زن بدی شده بود، خیلی تلاش کرد بهش برسه، باش ازدواج بکنه و رسید. این زن، زن بدکاره بود. این مرد و این جوان از اولیاء الله بود، ولی خب عاشق شده بود ز دست، بفرمی، دیده و دل هر دو فریاد، هر اون چه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش زفولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. خیلی تلاش کرد که تا به زنه برسه، رسید. عقد کردن، نه قدیما اینجوری بود که دیگه عقد و عروسی و همه چی به وصال میرسید. رفت و هجله، قبل از این که دیدار و وصال حاصل بشه، اون زنه با این که بدکاره بود خیلی با معرفت بود، گفت حیف تو نیست که عاشق من شدی؟ انگار این سیمی را که از قلب این مرد وصل شده بود به این زن، باز کرد، وصل کرد به خدا. گفت راست میگی. اصلا اونجا عقب گرد کرد، برگشت، شد یکی از اخیار اوتاد، اسمشو نمیگم، از بزرگان نیم قرن قبل. حالت دعا اینجوریه، گاهی اینجوری پیش میاد، آدم در دعا محتوا یادش میره. تمام توسلات، چند شب پیش تو شب احیا یه جوانی اومد خودشو انداخت تو بغل من، گفتم چیه؟ گفت حاجت دارم. گفتم بگو. گفت نباید دعا کنی. گفتم چش. بعدم شب بعد نیومده بود، کاغذ نوشته بود که یه ذره که به حال اومد. گفتم میدونم چته، کسی رو میخوای؟ مالو واقعا دیگه عاشق دیگه، همینطورم بود، عاشق بود دیگه. حالا کی فارغ بشه؟ واقعا من به اینا عیب نمیگیرم، وقتی به اینجا رسید عیب نمیگیرم. البته مقدماتی که دست خود آدمه، آدم باید کنترل کنه، مواظب باشه. واقعا حالش بد شد، یعنی من فکر میکنم فشارش رسته بود به 7 به 6، خیلی حالش بد بود. آدم گاهی دعا میکنه دعا میکنه دعا میکنه، بعد در حالت دعا خدا کنه ما از اونا باشیم، اینقدر حالات فوق‌العاده میاد که آدم حاجتش یادش میره. یعنی دعا میشه اصل، حاجت و نیاز میشه آقا محمد حسین، میشه فرع. حاجت میشه فرع. خیلی از حاجت های دنیایی اینجوریست. در دعا آدم توی کلاس یه نفریه، معلم خداست، شاگردم منم، داییه. اما گاهی اینقدر این کلاس های لوله، اینقدر بالاست، اینقدر عمیقه، اینقدر مطلب داره، اینقدر تربیت میشه، گویا آدم تو مثلا کلاس زبان هم کانورسیشن داره، هم رایتینگ داره، هم نمیدونم همه تمرینات رو داره، میخونه، مینویسه، تمرین میکنه، مکالمه میکنه، دیالوگ میکنه، جواب میده، سوال میکنه، همه اینا رو در یک کلاس داره. با اینکه یه معلم یه شاگرد، شما این مجلس دعا را که یه نفر دعا کننده است و یه نفرم مخاطبه، برای یه نفرم دعا میکنین که امام زمان علیه السلام باشه، شما ببینین چقدر تربیت کرده، چقدر مطلب داره، چقدر پیام داره، چقدر درس داره. یه استادی داشتیم خدا سلامتش بداره، پیششون اسفار میخوندیم، میگفتش که طلبه ها گاهی با خدا یه کلاس بذارین، یه درس بذارین، پیش خدا درس بخونین، درس تقوا، درس تهذیب، درس تزکیه، درس تصفیه. این کلاس با خداست. حالا ما در دعای بر امام زمان علیه السلام، از جمله در دعای افتتاح، ما هستیم، خداست، امام زمان، محتوای خواسته های ماست از خدا برای امام زمان. خب بعدش برمیگرده به کلاس ما. ببینین چه میکنه این دعا. من حالا چند جملهشو خدمتتون عرض میکنم. ما برای چی منتظر امام زمان هستیم؟ برای چی چشم براهیم؟ برای چی هر شب و روز دعا میکنیم؟ برای چی امام زمان میفرماد که و اکثر دعا به تعجیل الفرج، بسیار دعا کنید. پریروزا سر یه سفره گفتم که توی به اصطلاح افطار جلسه‌ای داشتیم، گفتم که امام زمان علیه السلام یه دستوری دادن، دستور دادن که برای فرج من بسیار دعا کنید و اکثرو، اکثرو شاید معناش از کسرو بیشتره. کسرو یعنی یه کاری کنید که افراد مختلفی دعا کنن، اکثرو یعنی شما زیاد دعا کنید. این پیام من به هر کی میرسه اون دعا کنه. فرق بین باب افعال و باب تفعیل که یکیش برای تدریج، یکیش برای دفع. انا انزلناه فی لیلت القدر، یعنی ما در لیلت القدر قرآن رو یک دفعه نازل کردیم. نزلناه تنزیلا، یعنی به تدریج قرآن رو نازل کردیم. این خیلی جالبه. جزء افتخارات زبان قرآن که زبان عربی است اینه که خیلی فصیحه. این میگه که چی؟ میگه که اکثرو الدعاء به تعجیل الفرج، یعنی تو زیاد دعا کن، خودت غیر از این که به دیگران میگه دعا کنن، خودت هم زیاد دعا کن. ما هنوز نرسیدیم به اونجایی که مردم به ما بگن که زیاد دعا میکنه. رسیدیم؟ مثلا میگم یک کمی یک کسی زیاد بخوره، میگن زیاد میخوره، زیاد لباس میپوشه، زیاد مسافرت میره، خیلی میخنده، خیلی حرف میزنه، خیلی میفروشه، خیلی میخره، خیلی اجاره میده، خیلی اجاره میکنه، میگن خیلی. خیلی با کامپیوتر کار. حاج آقا این بچه چیه؟ بچه تو همش با کامپیوتر کار میکنه، شب امتحان از امتحانش میمونه. میگه خیلی با کامپیوتر کار میکنه، میگه خیلی با رفقاش میره بیرون، خیلی شمال میره، خیلی جنوب میره، خیلی دیر میاد، خیلی دیر میاد، وسط بحث میاد. این خیلی یک مفهوم عرفیست، باید بگن خیلی. امام زمان به ما دستور دادن که برای فرجشون خیلی دعا کنی. شما کسی رو میشناسین که خیلی دعا کنه؟ من فقط یه نفر میشناسم، اونم مرحوم شد. یه استادی داشتم برای فرج امام زمان خیلی دعا میکرد. یعنی میگفتیم که حاج آقا حالت چطوره؟ میگفت خدا فرج امام زمانو برسون. میگفتیم که انشالله خدا سلامتیتون بده، میگفت سلامت باشم چه فایده داره، دعا کنه من نوکری کنم برای امام زمان. این خیلیه. یعنی من از 17-18 سالگی تا 4 سال پیش 5 سال پیش هر وقت ایشونو دیدم دم دعا میکنه برای فرج امام زمان. این خیلیه. حالا شاید اون خودش هم هنوز قبول نداشته باشه که خیلی دعا میکنه. خب باید خیلی دعا کنیم. این خیلی دعا برای چیه؟ برای اینی که اینا رو بخواهیم. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه. نرغب و رغبت توی واژه های عربی ما، عشق کمتر به کار رفته در عربی، در فارسی. البته من در کتاب مهر محبوبم خیلی راجع به عشق صحبت کردم، این سوالم جواب دادم، چون بعضی از مقدسین گفتن که در واژه های روایی ما واژه عشق به کار نرفته، تو چرا خیلی به کار بردی؟ منم اونجا دلیل آوردم، روایتش هم آوردم. بعدم گفتم ما فارسی داریم صحبت میکنیم، ما که عربی صحبت نمیکنیم. اگه من کتاب عربی نوشته بودم واژه عشق به کار نمیبردم، اما چون فارسی نوشتم فارسیه، فارسی. با اینکه گفتم ولی اینجوری اعتراف میکنم که در روایات واژه عشق کم به کار رفته، اما واژه حب، واژه ود، واژه ولایت، واژه رغبت به کار رفته. انا نرغبو، یعنی خیلی مایلیم. انا نرغبو الیک فی دولت کریمه. خدا یا ما با شوق و ذوق داریم میدویم به طرف تو به خاطر تشکیلات دولت کریمه. دولت کریمه یعنی دولت بزرگوار، دولت بخشنده. کریم، آدم کریم، یعنی اونی که بریز به پاشش زیاده. دولت کریمه اونی که بریز به پاشش زیاده. چیو میریزه و میپاشه؟ توحید، عدل، تقوا، انسانیت، صلاح، نیکی و احسان و چیزایی که مفاهیمی که در قرآن اومده. خب ما زیاد برای امام زمان دعا کنیم، یعنی بگیم صبح بگیم، شب بگیم، عصر بگیم، ظهر بگیم، همش بگیم خدایا ما دولت کریمه میخوایم. اینو میخواد امام زمان علیه السلام. انا نرغب الیک فی دولت کریمه. خب در دولت کریمه چی هست؟ این محتوای دولت کریمه است، یعنی قطعنامه دولت کریمه ایناست. خیلی جالبه ها، قطعنامه دولت کریمه ایناست، یعنی اگر دولت کریمه تشکیل بشه ما با این واژه ها، با این مفاهیم، با این معانی ما برخورد داریم، تماس داریم. تو از و بها الاسلام و اهله. هم اسلام عزیزه، هم اهل اسلام عزیزن. در زمان غیبت اسلام عزیزه، اهل اسلام عزیزن. یا دنیا عزیزه، یا تکنولوژی عزیزه، یا کثیفی عزیزه، یا انحراف عزیزه. الان تو دانشگاه عزیز که میگم یعنی اونی که همه توجه میکنن. کیا عزیزن؟ البته هنوز اون حالتی که مسلمون دینش نگه داشتنش در کشور ما مثل که آتش کف دست باشه، اون نیست. در دنیا اینجوریه، در دنیا اسلام عزیزه، مردم اسلام میخوان، مردم اهل اسلام میخوان. تو همین کشور خودمون با اینکه الحمدلله شیعه خانه امیرالمومنین علیه السلام و امام زمان ارواح نافداست، عموم مردم واقعا فطرتشون خوبه ها، یه تلنگر بزنیم خوبه، ولی نه، اون عزتی که اسلام داره، یعنی اسلام غیر قابل نفوذه، غیر قابل رد، غیر قابل بطلان. عزیز یعنی این دیگه، ارزون ازاز لغتش جالبه بگم برای شما. یکی از صفات خدا عزیزه، عزیز یعنی خدا غیر قابل نفوذه. غیر قابل نفوذه یعنی نمیشه خدا رو شناخت، نمیشه سوراخ کرد، نمیشه با مته به او راه پیدا کرد. نمیشه عقل ما به او احاطه پیدا کنه، نمیتونیم در او اثر بگذاریم و خیلی معانی دیگه. ارزون ازاز یعنی زمین سختی که آب توش فرو نمیره، دیوار سختی که میخ پولادی هم توش فرو نمیره. این معنای عزیزه. اسلام عزیز، هیچ کس نمیتونه ردش کنه، هیچ کس نمیتونه برگردونه، هیچ کس نمیتونه چیزی راجع به اسلام بگه. و اهل اسلام، ما منتظری همچین دولتی هستیم. منتظری همچین دولتی هستی؟ میخوای در این دولت یه دمپایی بپوشی، باید کفه دمپایی رو الان آماده کنی، باید پایه های این حکومت رو الان یه آجرشو بذار. یه آجر عیب نداره. از اون چیزایی که خدا رحمت کنه اون دوستمونو که گفت همه چی نسبیست، نمیگم درست این کارا، البته در فیزیک گفت نسبیست، خدا رحمتش کنه، مرحوم انیشتین گفت نسبیت، نسبیت یعنی این که همه چی در جایگاه خودش یه اثری داره. گفت که انیشتین گفت که اگر تمام کهکشانها تاریک بشن، توی تهران خیابون قبا، خیابون زیبا، خیابون کاج، خیابون ناز، منزل نازتر، وقتی ما یه دونه شم روشن کنیم، این شم در تمامی کهکشان ها اثر میکنه، به نسبت روشن میکنه. حرف خیلی خوبیه. اگر اینجوریه، ما اگر برای دولت کریمه یه دونه آجر بذاریم اثر میکنه. دانشمندان فیزیک اثبات کردن که ما الان، من الان اینجا وایستادم میگم دو تا دستام به هم میزنن اینجوری، یه بار دو تا دست، میگن این دوتا ضرب دو شی هم حاصل همه قوانین طبیعت، هم اثر میکنه در همه طبیعت، منتها خیلی ریز و خیلی کوچیک. این فضیلت نسبیت انیشتین، اثر میکنه، اثر میکنه. یه دونه آجر بذار، یه خود زودتر بیا، خیلی اثر میکنه در عالم. یه خود زودتر بیا. سلام، جاست آن تایم. اگر بیایی از حرفای حاج آقا بیشتر استفاده میکنی، سوال جواب میکنیم، جوابای حاج آقا رو میدی، جایزه میگیری. ببین الان این همه اینجا نشستن چقدر از من جایزه گرفتن. گفت یه کسی به یه کسی گفت تو کی به من سور دادی، همش هی اینور اینور میگه سور سور. گفت چشمتو بگیر اون پلوهایی که جوجه کبابایی که قرار بود بدم هنوز نشده بدم، هنوز نشده. اگر زود بیایین سوال بکنم جواب بدین، جایزه داره. همه الان اینا نگاه کن، نه که نشستن اینجا، همه جایزه قراره بگیرن. اگر یه آجر برای دولت کریمه بذاریم اثر داره. میگه آقا با یه گل بهار نمیشه. شد. حضرت نوح نبی 950 سال، میگن 2500 سال عمر کرده، 950 سال دعوت کرد، یه نفر ایمان آورد. وقت من شیخ کلنگی تایبون بست، دو شب که صحبت میکنم با دو نفر جوان، وقتی خیلی به به آفرین نمی کنم، میگم اصلا تبلیغات اثر نداره، بریم بگیریم بخوابیم. 950 سال دعوت کرد، یه نفر ایمان آورد. یا مثلا حالا بنابرای بازی 40 نفر ایمان آوردن. خیلی حرفه، میخوام بگم اثر هست. پس اللهم انا نرغب و الیک فی دولت کریمه. پیامش چیه؟ پیامش اینه که ما بسیار مایل هستیم به دولت کریمه. در دولت کریمه چی میشه؟ اسلام و اهل اسلام عزیز میشن، نفاق و اهل نفاق ذلیل میشن. خیلی عجیب، اینجا کفر رو نگفته، چون اونه که پدر اسلام و اهل اسلام رو درآورده همیشه نفاقه. تاریخ اسلام رو، مسیر تاریخ اسلام رو نفاق از بین برده. بسیار تأکید میکنم بر شما جوان، من خیلی کم کتاب معرفی میکنم، چون به نظرم میرسه که کتاب در یه مراحلی باید خونده بشه، در هر مرحله نه، ولی اینو عمومی معرفی میکنم. بسیار تأکید میکنم به جوانها، این 16 جلد 16 جزوه کوچک نقش ائمه در احیاء دین رو بخونید و خلاصه بردارید و روش مطالعه کنید و نکته نویسی کنید و دقت کنید. خیلی جالبه. پدر اسلام رو نفاق درآورده. کفر و الهات خیلی روشنه، اما اونی که میگه من مسلمانم و طرفدار اسلامم و شیعه هستم و نمیدونم روشن فکرم و بعد از درون محتوای اسلام رو عوض میکنه، خیلی خطرناکه. لذا اللهم انا نرغب و الیک فی دولت کریمه تو عز و به الاسلام و اهله و تزل به هم نفاق و اهل. این پیامش چیه؟ من ذلیل، اهل نفاق برای من ذلیله. اون وقت دیگه با یمن ریش و نمیدونم با سجاده و تسبیح تربت امام حسین و مهر تربت که تو جیبمه، اگر یه نمایشگاهی تو ایتالیا گذاشتم 15 روز رفتم، یه چند پارتی هم جنس اونجا از من خریدن، قرارداد گذاشتم، بر نمیگردم بگم حاج آقا حسینی خیلی بهترن، این کافرها بهتر از ما، ایتالیایی ها مسلمانتر از ما هستن، چون قراردادشون خیلی خوبه، چکشون به موقع پاس میشه، قراردادشون خیلی خوبه، چونه نمیزنن، جنساشون دقیقه، اگه یه ذره خش زدگی داشته باشی جنساشون رو میندازن بیرون، اونا بهتر از ما هستن. اگر انسان اسلام و اهل اسلام براش عزت داشته باشه، در این حدم نمیگه که اسلام رو تضعیف کنی. فهمیدیم بچه‌ها؟ از ماسک بر ماست. دو دفعه رفتیم مسافرت، دو تا هواپیما جاستان تایم حرکت کرده، نمیدونم پذیرایی فرست کلاس کردن، نمیدونم یه شیرنی اضافه دادن، یه نوشابه اضافه دادن، نمیدونم تو دلت میخواست که غذای سبزی بخوری، ویجیتریان فود بخوری، گوشت نخوری، فوری واسط آوردن، خیلی احترام کردن، نمیدونم سر درد گرفتی یا آسپرین برات آوردن. حاج آقا اگه مسلمانن اونا مسلمانن، ما از اسلام هیچی نداریم، اونا به مسلمان عمل میکنن، اسمشو ندارن. چی میگی تو؟ میدونی کجا رو خراب میکنی؟ داری عزت اسلام. من که نمیگم بد عمل کنیم، که من که نمیگم این کارا بده، من میگم این کارا است که خدا گفته، پیغمبر گفته، امام زمان گفته، امام صادق گفته، امیرالمومنین گفته، اونا محتوا رو عمل میکنن، اسم اسلام ندارن، ما اسم اسلام داریم محتوا رو عمل نمیکنیم. اما ما نگیم کافرها بهتر از مسلمان ها، ما نگیم منافقا بهتر از مسلمان هستن. اگر ما و اکثر الدعاء به تعجیل الفرج رو انجام بدیم و بسیار برای ظهور امام زمان دعا کنیم و در این کلاس تربیتی فردی با خدا شرکت کنیم، به ما این درس رو میده که همیشه مسلمان را و اسلام را عزیز بدونیم و همیشه کفر و نفاق رو ذلیل بدونیم، ولو اینکه بهترین تکنولوژی ما، صنعت ما رو اونا داده باشن. البته این باعث خجالته، باعث شرمندگیه که بچه های ما آبحوز بکشن، ته بکشن، بعد کافران و مشرکان و ملحدان رؤسای ما باشن و بعد بریم ما دستشون رو ببوسیم که اینا به خاطر اینکه مثلا صنعت و تکنولوژی رو به دست گرفتن. این اسباب خجالته. اما با تمام این حرفا اسلام عزیزه و اهل اسلام اگر اهل اسلام هستن عزیزن. این نکته اول. فهمیدی؟ پس یه صلوات بفرست بلند. نکته دوم، و تجعلنا فیها من الدعاة الى طاعتک و القادة الى سبیلک و ارزقنا بها کرامت الدنیا و الاخره. نکته دومش اینه که خدایا ما این دولت کریمه که میخوایم، ما هم میخواهیم که جز اعضای شورای انقلاب امام زمان باشیم، جز اعضای دولت امام زمان باشیم. در دولت امام زمان یه چوپون که داره گوسفند میچرونه، یه باغبون که کنار یه باغ داره یه درخت هرس میکنه، با استانداران و والیان، همه جز دولت امام زمان علیه السلام هستن. خیلی مهمه. خدایا در دولت کریمه امام زمان ما را جزء کسانی قرار بده، من الدعاة الى طاعتک، از کسانی که دعوت میکنن به سوی اطاعت تو. یعنی به همه که برسیم بگیم حکومت امام زمان علیه السلام ریشش اینه که باید اطاعت از خدا کنیم. خب یه روزه ما میخوام تمرین کنیم، امام زمان علیه السلام میخوان کله ما رو بگیرن بکنن تو خوم رنگرزی در بیارن بشه مسلمون. امام زمان علیه السلام کارهاش خیلی هاش با امدادهای غیبی است، اما تمام زمینهای حکومتشون با چیه؟ با تربیته. یعنی اگر ما بخواهیم تربیت بشیم، باید از همون الان شروع کنیم، باید از دیشب شروع میکردیم، باید از ماه رمضان شروع میکردیم، باید از 15 سالگی شروع میکردیم، دیر نشد، از همین الان شروع کنیم. چی کار کنیم؟ من الدعاة الى طاعتک، پیرزن به نوش نگه ننه عیبی نداره، حالا یه شب که هزار شب نمیشه، سر عقدت حالا بذار برادر شوهرتم بیاد با تو دست بده. پیرزن نشسته سر سجاده، اکثر دعاهای افتتاح حفظه، وقتی برادر داماد بخواد بیاد با عروس خانم تبریک بگه، کادو بده، میگه حالا یه شب که هزار، میترسن بچه دلش بگیره. دیگه پیرزن مقدسی کربلا رفته نمیگه که نه این بچه سرش پایینه، چیزی نمیفهمه، قدش بزرگه ننه. اینا جمله هاییست که خودم تو از کن سفره عقد نشسته بودم شنیدم، خدا شاهده شنیدم. این اصلا هیچی نمیفهمه ننه، این اصلا سرش پایینه، اصلا نگاه نمیکن. دختره میگه بابا این نامحرمه. میگه نه ننه، این اصلا چیزی نمیفهمه، میترسم دلگیر بشه. دلخوش کردن ثواب داره. اگر ما اکثر دعا به تعجیل الفرج رو مرتب تمرین کنیم، تو این کلاس فردی تربیتی دعای برای امام زمان باشیم، من دعات الی طاعتک، بگیم دخترم پسرم، درسته یه دفعه است، اما الان داری تو فونداسیون زندگی 50 سالت رو میریزی. اگر با گناه شروع کنی همش آلوده است. یه کاسه زلال الان داری، اگر یه قطره ادرار یه قطره خون توش بریزه همش نجس میشه، دیگه حالا حالا پاک نمیشه. پاک باش، متدین باش. در زمان خیلی قبل که ما طلبه بودیم مدرسه آقای مجتهدی، صبح بازاریا میومدن اونجا درس میخوندن، مثلا ساعت 8 صبح اینا، بعدش هم یا شبا میومدن، بعدش هم طلبه ها بودن. یه آقایی که حالا پسرش هم جز دوستان نزدیک منه که بعدها فهمیدم، یه آقای عروسیش بود، معروف شد که این آقا ریششو شب عروسی نزد، مثل توپ صدا کرد تو همه بچه ها. گفتن این آقا شب عروسی ریششو اصلاح نکرد، ریششو نزد. خب این خیلی حرفه که آدم در برای گناه، برای ابتدای زندگی مرتکب گناه نشه، بگه گناه گناه، چه فرق داره شب اول عروسی باشه، عقد باشه، نمیدونم برتدی پارتی باشه، گاردن پارتی باشه، نمیدونم تی پارتی باشه، هر چی باشه، بالاخره گناه گناهه. من چرا اول ازدواجم با گناه شروع کنم؟ چرا موسیقی بذارم؟ چرا نامحرم منو ببینه؟ من اخیراً یک کمی رومو صف کردم، چون جایی که نمیرم خونه خودم عقد میخونم، میگم خانمان که تشریف میارن خونه ما مخصوصا در ساعت عقد، میگم یه کاری کنید که مجلس مجلس گناه نشه، بپوشونون خودتونو، میخوام عقد بخونیم، میخوام یه فونداسیون بریزیم. وقتی میخوان یه ساختمانو دو طبقه بسازن، ده دفعه این عرض کنم که بتونشو به آزمایش میدن که ببینن استاندارد هست یا نه، استاندارد کار کنیم. استاندارد اینه، میگیم میخوام سنت پیغمبر عمل کنیم، میخوام یه زندگی رو پایریزی کنیم، پاک، پاکیزه، بدون گناه، بدون دروغ، با صداقت، با دعا و صلوات بر محمد و آل محمد. همه جا من دامادم باشه، برادر دامادم باشه، پدر دامادم باشه، تو پیرزنی باشی، من نمیگم پیرزنم که مثال نزنیم، یه حاج آقا گفت من پیرزنم اعتراف کرد، تو پیرزنی، مادر بزرگی باش، پیرمردی باش، با آفتابه میگه لاف لافه باش، هرچی اصلی باش، باید تو گناهکار نباشی، باید گناه نکنی، منت دعات الی طاعتک. وقت زندگی اینجوری ببینید چقدر برکت داره. بچه ها میخوان، اغلب شما که میبینم که مجردین و هنوز ازدواج نکردین، انشالله که امیدوارم هم برای عروس ها دامادهای شاسی بلند متالیک بی تکون و خوب قد بلند قسمت بشه، متدین، بخت بلند قد بلند هم برای دامادها عروسهای عرض کنم که بلند قد مشکی متالیک، یعنی چادر مشکی بپوشه، روشم صف بگیره قسمت بشه. یادتون باشه اگه دختری رو میخواستی از اول به مادرت دروغ نگو، به پدرت دروغ نگو. گاهی میه به منم میگم دروغ میگی، یه جوری میگی که انگار دروغ میگی، بعد من تست میکنم میبینم که اینجوری نیست. از اول با صداقت باش، از اول درست بگو. من مثل طبیب میمونم، اگر اینجا درد میکنه به من بگه دستم درد میکنه، من دوای دست میدم، وقت عوضی میشه. راستشو بگو از اول زندگی با صداقت، بگو آقا اشتباه کردم، اینو شکستم، بگو اشتباه کردم، این از بین رفت، خیلی ارزشش بیشتره. لذا در حکومت امام زمان علیه السلام و تجعل و نافیها من دعات الى طاعتک، خدای در این حکومت دولت کریمه من از کسانی قرار بده که به اطاعت تو دعوت کنم نه به گناه تو. یه پسر چند وقت پیش اومده بود منزل ما، گفتم خب تو مثل که رفیق مفیقم داری؟ گفت بله حاج آقا. گفتم که نمازم که میخونی؟ گفت بله حاج آقا. گفتم خب چرا رفیق داری؟ گفت مادرم به من گفته ما خونمون تو خیابون نیاورونه، برای ما افت داره تو دوست دختر نداشته باشی. گفتم مادر چادریه؟ گفت بله حاج آقا، نماز میخونه، متدینه. میگه جا به جا کنه بود و جا به جا کنستین، به موقعش نماز بخون، به موقعش هم با فرندت بله مباحثه کن، دعای افتتاح بخون. چیه اینا واقعا؟ ما در دولت کریمه امام زمان علیه السلام باید من دعات الی طاعتک باشیم، از کسانی که به طاعت خدا بخونیم. یه چیز رو حالا که اینجا رسید تو پرانتز عرض میکنم، میخوایم بچه ها رو دعوت کنیم به دین، ما دو کار میتونیم بکنیم. یکی اینکه پسره از من پرسه که دوست عزیز من، نگاه کردن و زل زدن تو چشم نامحرم چطوره؟ ما به خاطر اینکه جذبش کنیم به جلسه حاج آقا حسینی بیاد بعد خیلی خوب بشه بگیم حلاله، یه راهه. یه راه همینه که میپرسه که چطوره، میگم حالا اینو بعدن صحبت میکنیم، از خود حاج آقا بپرس، با خودش بحث کن، بعدن صحبت میکنیم. یه وقت آدم یه سوالی رو میکنه میبینه اگه جواب بده این دکوراژه میشه، سیماش میسوزه، جواب اشتباه میده، به غلط میگه. حق نداریم ما غلط بگیم، ما حق نداریم حلال و حرام، حرام و حلال بکنیم به خاطر هدایت یه نفر. بچه ها، خداوند متعال برای بام حق نردبان باطل رو پله قرار نداده، نداده، نداده. این مال کمونیستاست، میگفتن هدف وسیله را مباح میکنه، توجیه میکنه. میگفتن هدف ما اینه که به الاشتراکیه برسیم، به کمونیسم، به ماتریالیسم مادی، به ماتریالیسم تاریخی، به ماتریالیسم فلسفی برسیم. برای رسیدن به اون هدف ما از نردبان باطل، از هر نردبانی میتونیم استفاده کنیم، از ترور، از قتل، از دروغ، از نمیدونم همه چی. در اسلام همچین چیزی نیست. در اسلام بام حق، پله‌هاش هم حقه. یه دونه پله رو تو باطل بخوای طی بکنی نمیشه. خیلی دین ما عجیب دقیقه، دین ما مثقال ذره‌ایه، از کوانتوم هم ریستره. غلط کرده آقای رادرفورد که به مثل اسلام دقیق بشه. کجا اونقدر دقیقه؟ کوانتوم که به اندازه ذره است، کوانتوم هنوز تا ذره خیلی مونده. در اسلام گفته فمن یعمل مثقال ذره‌ن خیرن شرن یرهو، در دعایه. خیلی دقیقه، خیلی حساسه، خیلی جالبه، خیلی ریزه، خیلی تیزه. اسلام ما رو اینجوری بار میاره. لذا وقتی میخوام یه نفر به اسلام دعوت کنیم، عوضی بگیم این عیب نداره. اگه پرسید که آقا تو ریشه تو، مثلا میگم حالا این یه چیز معمولیه، آقا ریشه از ته میتراشی و عتوب و اله، این حلاله؟ تو نگو مراجع اجازه دادن حلاله، بگو حالا بعدن صحبت میکنم، حالا این حرفا نیست، مهمتر از اینا داریم. ولی نه اینکه بگی حلاله، اون تا آخر فکر کنه حلاله. من خودم بسیار دختران میان منزل ما با روسری های بسیار ناجور، هیچی نمیگم، انقدر نمیگم تا میان و میرن درست میشه. اما اگر بپرسه که حاج آقا این حجاب خوبه؟ میگم نه خوب نیست. بگه حاج آقا اینجوری که من حجاب گرفتم حلاله؟ میگم نه خیلی حلال نیست. اگر بگی که من مخالفتم در ازدواج با پدرم درسته؟ میگم نه خیلی درست نیست. چقدر این روزا به من زنگ میزنن که بدون اجازه پدر دختره زنگ میزنه، پسره زنگ میزنه، ما میتونیم صیغه بشیم برای هم دیگه؟ میگم نه، چه حکمینه؟ بدون اجازه پدر صیغه باطله، نمیشه. حالا من بعد اینکه جوانان رو جذب کنم، منو دوست داشته باشن، جلساتم بیان، میگم عیب نداره، حالا ما اجازه میدیم یه کارش میکنیم، بیا حالا با هم مصالحه میکنیم. اگه اینجوری بشه که دست من که چوله نیست. پس ما برای اینکه به بام حق برسیم نباید از نردبان باطل استفاده کنیم. نردبان حق بام حق. لذا می‌فرماید که و تجعلنا فیها من الدعات الی طاعتک والقادت الی سبیلک. خیلی جالبه، خدایا ما را از رهبران راه خودت قرار بده که به راه تو رهبری کنیم. میخواد تو دانشگاه یه بچه‌ای رو که خیلی عوضیه دعوتش کنی ولی می‌بینی استعداد داره، خب لازم نیست حالا همه چی رو یهو بهش پرکن پرکن بگی، بعد شب ببری جلسه، صبح ببری جلسه، دعا بخون، مفاتیح بخون، طرف به استراحت یهو دیگه انفاکتوس کنه. لازم نیست، آروم آروم بگو. اما اگر پیش اومد پرسید، نمیتونی برخلاف حق بگی. والقادت الی سبیلک معناش همینه، خدایا در حکومت امام زمان ما رو از رهبران به راحت قرار بده. پیام این دعا، این کلاس اینه که ما در این کلاس چند دقیقه ای که با خدا داریم در شب ماه رمضان، اینو میفهمیم که باید اسلام را عزیز بدونیم و اهل اسلام رو، خودمون رو عزیز بدونیم به خاطر مسلمان بودنمون، نفاق رو باید ذلیل بدونیم و اهل نفاق رو، و منافقین و کافران و مشرکان رو به خاطر اینکه یه خنده که به ما کرده رفتیم جنس خریدیم، یه اشانتیوم داده، یه عطر دو پونت نمیدونم 30 میلی به ما داده، اونو مقدم نداریم بر افراد دیگری که مسلمان هستن، بگیم بله اونا مسلمان هستن. یه قلم خودکار داده سرتش میشه نمیدونم 3 دلار، تو خوشت اومده؟ اینجوری باید باشیم. بعدم و تجعلنا فیها من الدعات الی طاعتک، دعوت کنیم به اطاعت، جز رهبران راه امام زمان باشیم. و ترزقنا بها کرامت الدنیا والآخره. البته زبان لین خیلی مهمه، البته نگاه محبت آمیز خیلی مهمه، البته برخورد خیلی مهمه. آقا ما کیا هستن رهبرانمون؟ کیا هستن اسوه های ما؟ ما 14 تا اسوه داریم. از پیغمبر شروع کنیم، ببینیم پیغمبر چجوری با مردم برخورد میکرده. آخ شما الان عرض کنم که میگی که من با فلانی نمیتونم صحبت. حاج آقا من یه ازدواجی کردم، شانس نداشتم، اصلا نمیتونم باش صحبت کنم، سطح فکرش خیلی پایینه. فرق نمیکنه، زنها راجب شما هم میگن، شما راجب زنها میگین. چند وقت پیش یه خانومی تلفن زده من، میگه شوهر من خیلی بیشعوره. گفتم بهت تبریک میگم همچین شوهری رو. چی بگم؟ گفتم خانم الان این حرفتو میتونه به من برسونه بدون اینکه این جمله رو بگی؟ خب چرا اینجوری میگی؟ بالاخره تو وقت بچهش دانشگاه میره. گفتم از همین شوهر بیشعور دانشگاه داری؟ گفتم اگرم میخوای به شوهرت اعتراض کنی آخه راه داره، چی جمله یه تو به کار میبری؟ یا بالعکس. البته معمولا مردم میترسن، راجع به خانم اینجوری نمیگم. خدایا در این ماه مبارک رمضان، در این شب 29 ما را از داعیان به حق، از قائدان به سوی راه خودت قرار بده. خب به نظرم 1 ساعت ما تموم شده. آره راستشو بگو، ساخت و پاخت نکن با مستمعین که بگی یه ربع صحبت کردی که من 3 ربع دیگه هم نفس بزنم، طرف بگی من که میخوام پاکتمو بدم، چه فرق میکنه؟ طرف یه ساعت صحبت کنه، دو تا بیشتر از من کار بکشیم کمتر پاکت بدین. راستشو بگو با صابخونه ساخت و پاخت. ماشاءالله دقیق، میگه دقیق به دقیق منو دنبال میکنه. یه چند تا نصیحت دارم به شما جوونا، هم دخترا هم پسر. خیلی خوب شدی، خیلی عالی شدی. الان در شب 29 ماه مبارک رمضان، 28 روز، یه روزم استقبال رفتی، 29 روز روزه گرفتی، شدی زلال، صفحه وجودت شده صفحه وجود سفید، انشالله خدا توبه هامونو قبول کرده، شدی یک بنده خوب، توبه کرده، دعا خونده، احیا گرفته، روزه گرفته، افطار داده، افطار خورده، همش خیر بوده، خیلی الان خوبی. مثل کسیست که از همه اومده حمام دامادی یا عروسی رفته، لباس نو پوشیده، اتو کشیده، ترتمیز، یه خش نیفتاده بهش. مواظب خودت باش، اینو میخواستم بگم، خیلی مواظب باش. حیفه. چی کار کنم مواظب باشم؟ نمیدونم، نمیدونم باید چی کار کنی، چون محیطی که تو توش زندگی میکنی نمیشناسم، ولی میتونم یه چیزای کلی بگم. دوستانت رو از فیلتر بگذرون. بدون فیلتر با کسی دوست نشو. لقمه هاتو از فیلتر بگذرون. بدون دقت جایی غذا نخور. از پولی بدون دقت غذا نخر. نگاهت هم کنترل کن. این ستا، دوست، لقمه، نگاه. خیلی خوب شدیم. خدا خیلی نظر مرحمت کرده به ما. چقدر خدا مهربونه. یا انیس، یا شفیق، یا رفیق، فکنی من حلق المزیق. توی دعای مشلول، تو دعای ابو حمزه، تو دعای افتتاح، تو دعای سحر، تو این دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان، همش با خدا حال کردی، خدا با تو حال کرده، به تو بنده ام گفته، خیلی خوب شدیم. حیفه که این ارزشهای به دست آورده زلال رو با یه بیدقتی همون روزای اول از دست بدیم. میدونید چرا روز عید رو عید میگیرن؟ یه خانمی تلفن زد، گفت مثل که سر کلاسمون استادشون، نمیدونم استاد چی بود، گفت، من یادم رفته، گفت سر کلاس دانشگاه استادم من گفته که چرا روز فطر و عید و فطر روز فطر و عید میگیرن، عید بزرگی هم هست. گفتم عید برای تجدید، رنسانس، تحول. یک ماه عوض شدیم، حالا با موفقیت اومدیم رسیدیم سر قله. ما وقتی که جوان بودیم میرفتیم قله، سر قله که میرسیدیم همه کف میزدن، همدیگر رو میبوسیدن، به هم تبریک میگفتن، یادگاری مینوشتن. رسیدیم در قله عبادت و بندگی در سطح خودمون، این عیده، این تبریک داره، این خوشحالی داره. اما مواظب باشیم به زودی سقوط نکنیم. یه چهارمی هم دارم که دیشبم گفتم، پریشبم گفتم. چهارمش اینه که با اون دوستمون ارتباطتون رو قطع نکنید، با اون پدر، با اون گم شده ای که تو اونو گم کردی، اون تو رو گم نکرده. ارتباطمون رو با امام زمان علیه السلام به طور مرتب و منطقی و منظم داشته باشیم ان شاء الله. خب ما روزخون غیر استانداردیم، ولی یه چیزای شنیدیم. معمولا تو مجالسی که هست، یه سری مجالس هست، شب آخر مجالس رو متوسل میشن به کسی که خود ائمه بهش متوسل میشن. تو این جلسمون هم من نگاه میکنم میبینم که خیلی از شماها به اون فرد محرمین. مادره، مادر مهربونه، صدیقه طاهره، فاطمه زهرا سلام الله علیه. توسل به این عزیز برای ما هم که میخوایم دنبال امام زمان بگردیم خیلی مختنمه. این داش مشتیا وقتی میخوان یه چیز بزرگی رو از هم دیگه بخوان، میگه جون مادرت. معمولا مردم به مادرشون تعصب دارن، عرب‌ها هم همینطورن، بزرگترا هم همینطورن. امام زمان آغاست، امام زمان مرده، امام زمان حمیت داره، بزرگواری داره، نسبت به مادرش یه تعصب خاص داره. امام زمان، نامه اعمال ما به دست شماست، شما کارگزار خدا هستید. اولا من نگرانم که نکنه من آمرزیده نشده باشم یا بقیه هم. این حاجت اول منه. حاجت دومم اینه که میخوام تو پدری تو از من قطع نکنی یا بقیت الله، سروری تو، ولایت تو، سرپرستی تو از من قطع نکنه. شما به من نگاه نکن که خیلی بدم، من به آقایی شما نگاه میکنم که خیلی بزرگواری، خیلی کریمی، خیلی بردباری، خیلی حلیمی. با هم بریم در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها، من شما رو ببرم یه تذکراتی، روزه بخونم، شما هم در روزه ما یا بقیت الله شرکت کنید، بلکه به خاطر مادرتون هم ما برای فرج شما دعا کنیم، هم شما از ما بگذرید. یا بقیت الله، میدونین چی شد؟ گفت اسما، لباس نوع منو بیار، آب بیار که من غسل کنم، کفنمو خودم بپوشم، لباس نو بپوشم، رو به قبله میخوابم، منو صدا کن. سه بار که صدا کردی اگر جواب ندادم، برو شوهرم علی را، فرزندانم حسنین رو صدا کن. این وسطای کار بود حسنین آمدن. اسما، این موقع روز وسط روز مادر ما هیچ وقت نمیخوابید، چه شده که مادر ما خوابیده؟ وقتی قضیه رو متوجه شدن، دوان دوان به طرف مسجد رفتن. یا بقیت الله، خیلی سخت برای یه همسری که با همسرش عاشقانه زندگی کرده، هیچ وقت یه تقاضا ازش نکرده که نتونه بر بیاد، روزها گرسنگی کشیده به خاطر اینکه شوهرش شرمنده‌اش نشه و خجالت نکشه. بهش گفتن بابا علی خودتو برسون، لحظه های آخر دیدار مادرمون فاطمه است. علی دوان دوان آمد. روایت و مقتل اینجوری می نویسه، وقتی رسید عمامه از سر پرت کرد، عباب پرت کرد، خودش روی سینه فاطمه انداخت، سر فاطمه رو به دامن گذاشت، شروع کرد صحبت کردن. شما وقتی اینا رو میخونم یاد کدوم منظره دیگه میفتین که یک 18 ساله دیگری روی زانوی عزیز دیگری، اما او دیگر تمام صورتش خون بود، ابی عبدالله خون از صورت و لب و دهان علی اکبر پا کرد، صورت به صورت گذاشت، علی ولدی علی الدنیا بعدک العفا، اللهم صل علی محمد و آل محمد. قبل از این که امن یجب رو بخونیم، همینجوری که رو به قبله نشستید، شب زیارتی اگر آخر ماه باشه که شب زیارتی مخصوصه ابی عبدالله علیه السلامه، با همین چشمان گریان خودمون رو در صحن و سرای امام حسین علیه السلام ببینیم و این زیارت مختصر رو بخونیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب مضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب مضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب مضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب مضطر اذا دعاه و یکشف السوء. همین دعای فرج رو به عنوان دعای آخرین شب ماه مبارک رمضان و جلسمون قرار بدیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه
في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.